ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان هست. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. تازه ترین و عمده ترین خبر در افغانستان انفجار امروز در کابل هست که در جریان همین ساعت این انفجار را و خبرهای مورد به این انفجار را به شما خواهیم گفت و تازه ترین تحولات دیگه هم در این مورد خواهید شنید. و اما در آغاز سرویس خبری این ساعت را از سید فتح محمد بها میشنویم.
در آغاز سرخط خبرها، در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل 10 تن زخمی شدند. مقامات گفتند 7% کاهش در حملات طالبان در سال 2012 میلادی اشتباه بوده و این حملات تقریبا با سال گذشته یکسان بودند. و ایران و کشورهای نیرومند جهان توافق کردند که مذاکرات هسته‌ایشان را امروز اثر می‌گیرند. با سلام، این هم مشروع خبرها. مسئولان امنیتی میگویند در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل 10 تن زخمی شدند. زیرگل هلمندی، عامل جنایی حوزه سوم، در محل رویداد به خبرنگاران گفت که زخمی ها شامل 6 سرباز اردوی ملی و 4 فرد ملکی اند. جنرال دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، هم زخمی شدن سربازان اردوی ملی را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد. وی میگوید 6 تن زخمی شده و کسی کشته نشده است. 5 تنشان سربازان اردوی ملی هستند و یک فرد دیگر اجیر اردوی ملی و غیر نظامی است. گفته شده هدف مهاجم انتحاری موتر سربازان اردوی ملی بود که از منطقه کارتچار در نزدیکی ریاست معارف شهر کابل عبور میکرد. طالبان مسلم مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مقامات گفتند 7% کاهش در حملات طالبان مسلح در سال 2012 میلادی اشتباه بوده و این حملات تقریبا با سال گذشته یکسان بودند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این رقم نادرست در صفحه اینترنت نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف نشر شده بود. مقامات گفتند این اشتباه به خاطر شده که یک تعداد از واحدهای نظامی افغان فقط در این اواخر در برخی از مناطق رهبری امنیت را از نیروهای بر رهبری ناتو به عهده گرفته و ارقام را به طور درست وارد مخزن اطلاعات نکرده بودند. با گزارش اسوسییتد پرس، جیمی کریبل، یک سخنگوی نیروهای ائتلاف، این محاسبه نادرست را به یک اشتباه کاری ارتباط داد و افزود که این مشکل ارزیابی اساسی مقامات را در مورد جنگ در افغانستان تغییر نمی‌دهد. باران‌های شدید در ولایت ننگرهار سبب فرو ریختن یک منزل در یک کمپ بیجا شده ها گردیده که در اثر آن 3 تن جان باختند. باشنده های این کمپ هم تعداد تلفات در این رویداد را تایید کردند. اما دکتر هارون زهیر، مسئول شفاخانه دولتی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که دو تن از اجساد رویداد به این شفاخانه منتقل شدند. به اساس خبر دیگر، شاهراه سالنگ در نتیجه برفاری‌های سنگین 2 روز گذشته برای ترافیک مسدود شده است. جنرال ظاهر، معاون اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، بر رادیو آزادی گفت که سرازیر شدن برف کوچ‌ها در این شاهراه سبب کشته شدن 2 تن از همکاران آنان نیز شده است. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور باراک اوباما گفته است وی بالای چک هگل، وزیر دفاع جدید آمریکا، حساب میکند و در این وقت که آمریکا سربازانش را از افغانستان بیرون میکند، نیروها و ملتش به او ضرورت دارند. این اظهارات آقای اوباما در حال ابراز میگردند که سنای آمریکا هگل را به حیث وزیر دفاع این کشور تایید کرده است. تاییدی هگل 12 روز بعد از آن صورت میگیرد که جمهوری خواهان رایگیری در این مورد را به تاخیر انداخته بودند. آنان در مورد حمایت هگل از اسرائیل تردید داشتند و همچنان می گفتند که هگل می خواهد با ایران سازش کند. هگل جایگزین لوین پانیتا شد، مردی که پس از 4 سال خدمت به حیث رئیس CIA و وزیر دفاع امریکا استعفا می دهد. چک هگل سناتور ایالت نبراسکا است و از کارکشتگان جنگ ویتنام هم به شمار می آید. ایران و کشورهای نیرومند جهان توافق کردند که مذاکرات هسته‌ایشان را امروز اثر می‌گیرند. دیروز مذاکرات میان طرف‌ها در مورد برنامه هسته‌ای جنجالی ایران در آلماتی قزاقستان بدون پیشرفت پایان یافت. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این ملاقات را سودمند خوانده چنین گفت:
گروه سه به اضافه سه پیشنهاد خود را در ساعت 1:30 پیشکش کرد و بحث روی آن آغاز شد. بحث حدود 2.5 ساعت طول کشید و سپس ایرانی ها رفتند که پیشنهاد ما را بررسی کنند. پس از چاشت و شام هم بحث ها شد و امروز بحث دیگر می شود که امیدواریم این بار جواب مفصل تر در مورد پیشنهاد خود حاصل کنیم.
حدود 8 ماه پیش گفتگوهای مشابه در مسکو بی نتیجه باقی مانده بود. انتظار می‌رود کشورهای نیرومند جهان مشابه‌های جدیدی را به ایران پیشنهاد کنند تا این کشور از غنی‌سازی یورانیوم دست بکشد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به تهران می رود تا قرارداد یک پایپلاین گاز را با ایران امضا کند. این پایپلاین به ارزش 1.5 میلیارد دلار گاز را از ایران به پاکستان انتقال خواهد داد. این سفر دو روزه آصف علی زرداری امروز آغاز خواهد شد و قرار است وی در جریان این سفر با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد این قرارداد را امضا کند. پایپلاین که قرار است احداث شود روزانه 21.5 میلیون متر مکعب گاز را به پاکستان منتقل خواهد کرد. ایران همچنان حدود 500 میلیون دلار را به گونه قرضه در اختیار اسلام آباد قرار می‌دهد تا قسمت این پایپلاین را در خاک پاکستان احداث کند. وزیر خارجه آمریکا برای اولین بار با همتای روسی خود در شهر برلین در جرمنی ملاقات کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است جان کری و سرگی لاوروف دیروز تقریبا برای 2 ساعت در عقبه دروازه‌های بسته ملاقات و حدود نیم ساعت در مورد وضعیت در سوریه بحث کردند. لاوروف که بعد از این ملاقات با خبرنگاران صحبت میکرد از مخالفان رژیم سوریه خواست تا با حکومت بشار الاسد وارد گفتگو شوند.
به عقیده من بحث سازنده بود. من نیت همکارم جان کری را در مورد ایجاد روابطی که بر پایه مشارکت استوار باشد احساس کردم. البته که یک تعداد از پرسش ها نباید نادیده گرفته شوند. پرسش هایی که این روابط را تخریش می کنند. مثلا مشکلی که در مورد کودکان فرزندی روس موجود است.
این سخن دیروز دو روز پیش از برگزاری کنفرانس روم گفته می شود. انتظار می رود نمایندگان چندین کشور جهان در روم گرده هم بیایند و در مورد پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه صحبت کنند. و پیر لویجی برسانی رهبر ائتلاف چپ میانه در ایتالیا می گوید انتخابات پارلمانی فراگیر ایتالیا را در وضعیت دراماتیک قرار داده است. بر اساس نتایج نهایی ائتلاف بر رهبری برسانی در مجلس نمایندگان برنده شد، اما هیچ حزب کنترل سنا را در دست نگرفته است. اکنون لازم است که اکثریت اداره هر یک از مجلسین را در دست بگیرد که در این صورت ایتالیا در یک برزخ سیاسی قرار خواهد گرفت. این بود تازه‌ترین خبرها مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با همکارم امید مرزبان باشید.
ساعت 11:08 دقیقه با وقت افغانستان است. با تشکر از سید فتی محمد بها برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. همین خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده میتونین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. حالا ساعت 11:08 دقیقه با وقت افغانستان است و این هم سرخط گزارش هایی که در این برنامه جا دارند. انفجار امروز غرب شهر کابل را تکان داد. در برف کوچ سالنگ 2 تن کشته شدند. دختری که به تازگی از چنگ ربایندگان رها شده است تهدید کرده می گوید:
اگر یار ادام نکنم ما خدا دواتر میتم دباغ میتم ما خود خلا از این میورم بازم خونم در گردن کس در گردن دولت.
ترکیه شهرکی را در شهر کابل می سازد. مطالب مهم چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه تند و تیز مربای مرچ به شما خواهیم گفت که در جنتری سال آینده کدام روزها رخصتی اعلام خواهند شد.
روز چور زمینای چورپور یا پلنگپور از سوی مقامات را رخصتی نوشته کردیم. چی میگه سب دهی باره؟
این روز نوشتک و روز ساختن شهرک چورپور.
بارز سلام، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. حالا ساعت 11 و 10 دقیقه به وقت افغانستان است. در یک حمله انتحاری صبح امروز در مربوطات حوزه سوم شهر کابل 10 تن زخمی شدند. مسئولان پلیس حوزه سوم گفتند که این حمله انتحاری بالای یک بس مربوط به اردوی ملی صورت گرفته است. به گفته منبع در این حمله 6 سرباز اردوی ملی و 4 غیر نظامی زخمی شدند. بیشتر از مصطفی بشارت از کابل.
با گفته پلیس حوزه سوم شهر کابل، شخص انتحار کننده موتر بس اردوی ملی را در منطقه دهبوری مورد هدف قرار داده است. زیرگل هلمندی عامر جنایی نوزاد در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حادثه کسی کشته نشده، اما تعداد از سربازان اردوی ملی و مردم عام زخم سطحی برداشتند.
یک عمله انتحاری بوده که در اولی ساعت 7 بجه امروز رخ داده. تو در حدود 10 نفر زخمی است که از جمله 6 نظامی است، 4 شم ملکی است.
دفتر مطبوعات وزارت دفاع نیز تایید کرده است که در این حادثه 5 سرباز اردو و 1 کارمند ملکی این وزارت زخمی شدند. در عین حال شماری از مردم در محل حادثه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بین 4 تا 6 غیر نظامی در این حادثه زخم برداشتند.
یکم هزار صدم جان خلام سه سرنمپزی بود. یک شاگرد که ما گورسد باز خلاص. زخمی یک 6 تا نمی بود که شفاخانه برد که داخل موتر ندیدم که چند نفر بود.
طالبان مسلم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و ادعا کردند که در این حادثه 17 سرباز اردوی ملی را کشتند، اما این ادعا از سوی مقام‌های وزارت دفاع رد شده است. طی هفته جاری این دومین حادثه است که در شهر کابل رخ می‌دهد. درست قبل نیروی امنیتی افغان یک فرد که تلاش برای انجام حمله انتحاری را در مربوطات شیرپور و کابل داشت از پا درآوردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات بعد از وضعیت شهرهای سالنگ هم به شما خواهیم گفت. تلاش میکنیم تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی در محل برقرار شوه و تازه ترین خبرها در رابطه با وضعیت سالنگ را به شما گزارش خواهیم داد. به اساس گزارش ها دو تن در نتیجه برف کوچ در سالنگ کشته شده اند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. اما حالا گزارش دیگری. وزارت مالیه افغانستان میگوید فیصله اخیر کمیته اقتصادی شورای وزیران که بر اساس آن 3000 کانتینر اموال تجار از پرداخت مالیات معاف شده بود باطل شده است. 3000 کانتینر اموال تجار افغان پس از آن از سوی کمیته اقتصادی از پرداخت مالیات معاف شد که پاکستان این وسایط را برای بیش از 3 ماه در بندر کراچی متوقف ساخته بود. در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که از این تصمیم تازه وزارت مالیه آگاهی ندارد. تفصیل بیشتر از فرشته ندا از کابل.
با گفته وزارت مالیه افغانستان، تصمیم اخیر کمیته اقتصادی شورای وزیران باطل اعلام شده و تمام کانتینرهایی که از بندر کراچی به افغانستان رسیده اند مکلف به پرداخت مالیه می باشند. وحیدالله توحیدی سخنگوی این وزارت به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فیصله در غیاب وزیر مالیه و به گونه غیر قانونی صورت گرفته بود.
چون جاد ما وظیفتون تشریف نداشتن و یک سلسله تشریحات ضرورت بود که باید تاریختون ما میدادیم. در او کمیسیون او تشریحات صورت نگرفت. بعد از او که جناب جلالت مولا وزیر آمدن و موقف خود نشان دادن و دوامو تلایلی که به خاطر منافع ملی بود او را ابراز کردن کنات به یاسر شد که باید ما طرفات گمرکی رخت. این موضوع در شورای محترم وزیران یاد شد. در شورای محترم وزیران تایید به این شد که باید به طرفات گمرکی رخت شد.
در نشست‌های قبلی کمیته اقتصادی شورای وزیران که سرپرستی آن به عهده محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری بود، فیصله شد تا 3000 کانتینر اموال تجار افغان از مالیه معاف گردد. کمیته اقتصادی شورای وزیران این تصمیم را به هدف کمک به تجار گرفت که 3000 کانتینر اموالشان برای بیش از 3 ماه در بندر کراچی از سوی حکومت پاکستان متوقف شدند. در آن زمان تجار افغان ادعا کرده بودند که پاکستان از اموالشان چندین میلیون دلار را به عنوان کرایه اخذ کرده است. در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که کانتینرهای اموال تجار افغان در بنادر کشور متوقف شدند و از تصمیم تازه وزارت مالیه آگاهی ندارند. خانجان الکوزه معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که فیصله کمیته اقتصادی بر مبنای قانون مالیات انجام شده و نباید وزارت مالیه آن را نادیده گیرد.
در قانون مالیات برایداد با صراحت نوشته است شرکتی که ورشکست میشه باید در مالیه برایش مجرایی داده
شوه، تام شرکت از ورشکستگی و ضرر خلاص شوه و این کاملا قانونی هستن و ما به اینمی را دولت میخواهیم تاجر ما متضرر شده و اینمی ضررش هم باید برشان پرداخته شود. عدم تطبیق فیصله شورای اقتصادی شورای وزیران گواهی را میتن که یک بی‌بندواری در داخل کابینه دولت وجود داره، داخل سیستم دولت وجود داره.
آقای الکوزای همچنان میگوید تغییرات در فیصله کمیته اقتصادی شورای وزیران باعث بی‌اعتمادی میان تجار و حکومت میگردد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که این مسئله را دوباره به کمیته اقتصادی شورای وزیران مطرح میکنند. تا کنون روشن نیست که کمیته اقتصادی در خصوص لغو فیصلش از سوی وزیر مالیه به تجار افغان چی پاسخ ارائه میکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. دو کارمند اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها شام دیروز در نتیجه یک برف کوچ کشته شدند. به اساس گزارش ها رئیس این اداره نیز در نتیجه این برف کوچ زخمی شده است. حالا همراه سالنگ مسدود است و تازه ترین خبرها در این باره را از خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش می شنویم که از محل گزارش می ده. حنایش، با عرض سلام، خبرهای تازه در رابطه با وضعیت سالنگ چه هست؟
در معلومات تازه که لحظه به لحظه برسه آوردیم ایست که تا حال در حدود 52 برف کوچ تثبیت شده، در ساعات مختلف شورای سالنگ تثبیت شده، به این معنی که ساعات زیادی برف کوچ سرازیر شده، ولی تا حال قادر شدن مسئولین که بگویند در حدود 52 برف کوچ ثابت تثبیت شده، که در این حال به خاطر پیدا کردن جسدهای دو کارمنده که لادرک هستند زیر آوارهای برف پنهان ماندند، عملیات جستجو آغاز شده و شورای سالنگ در حدود بیشتر از 48 ساعت است که برای ترافیک مسدود است.
یعنی به این معنی که هنوز هم شورا بسته است و اگر کسای قصد سفر به سالنگ را دارن یا قصد عبور از این شهر را دارن، باید سفر خود را یا به تعویق بندازن یا صرف نظر بکنن. بله؟
دقیقاً در صحبت‌هایی که ما با یکی از مسئولین اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها با سمیع الله یاور رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها جنرال رجب داشتیم، در صحبت‌های مفصل مصاحبه‌ای که داشتیم اونا گفتن که تا حال در حدود 52 برف کوچ تثبیت شده، باقی ممکن است که تعداد برف کوچ‌ها بیشتر در ساعات مختلف دیده شود. اگر چنین باشه معلوم است که تنها پاکاری این 52 برف کوچ خیلی زمانگیر است و مسافری نمیتونن حالا مطمئن باشن که به زودی میتونن در مسیر شورای سالنگ رفت آمد کنن.
اگر کسی بخوای از مناطق مرکزی افغانستان مخصوصا از کابل به طرف شمال افغانستان بره، راه دیگه باز از حداقل که به جز از راه سالنگ از او را عبور بکنن؟
یک راه بدیل که آماده شده بود به کمک نیروهای بین‌المللی آمریکا یا در حدود 70 میلیون دلار شورای شبر که ریزی شده بود آماده بود که بدیل سالنگ جور شود، اما فکر میکنم که هنوز در چند ماه این معلومات نهایی نکردیم که برف کوچ در ساعت کوتل نشین است، او ساعت هم برف نشین است، ممکن است که او شارهایی که از رای غوربان بامیان نبور میکنه یک بدیل انترنتی وجود دارد برابر شارهای سالنگ، اما هنوز معلومات نهایی نشده که این شارها میتونه که دال حاضر استفاده شد و اگر ادامه پیدا بکنه مسدود بودن شارهای سالنگ.
با تشکر احمد حنایش، خبرنگار رادیو آزادی از محل، گزارش میداد. شنیدید که شاهراه سالنگ برای ترافیک مسدود شده و برف کوچ این شاهراه را مسدود کرده است. دیشب در نتیجه همین برف کوچ دو کارمند اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها جان دادند و رئیس این اداره نیز زخمی شده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در اون باید بارون دیاد کرد داری
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در کشور 2 ماه مهلت داده است تا فعالیت‌هایشان را معیاری سازند. سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در بررسی که سوی این وزارت صورت گرفته است، مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان به 4 کاتگوری به سویه‌های عالی، خوب، قناعت بخش و ضعیف تقسیم بندی شدند. این سروی چگونه انجام شده و پیامدهای آن چه خواهد بود در گزارش از سحر لیوال میشنوید.
به اساس فرمان شماره 45 رئیس جمهور کرزی، وزارت تحصیلات عالی افغانستان جهت معیاری ساختن فعالیت‌های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در کشور ارزیابی را انجام داده است. محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اساس این ارزیابی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در کشور به 4 کاتگوری عالی، خوب، قناعت بخش و ضعیف درجه بندی شدند. به گفته آقای نوربخش، برای مؤسسات تحصیلات عالی که در درجه های قناعت بخش و ضعیف قرار دارند 2 ماه وقت داده شده تا فعالیت هایشان را با قوانین و پالیسی های وزارت تحصیلات عالی هماهنگ بسازند.
کاتگوریایی که در سطح پایینی قرار داره، اونا نظر به اونمو معیارهایی را که در ضرورت از نظر به مقرری که در خصوص مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و به شکل جای دائمی ندارن و مسئله نبود لابراتوارها، نبود کتابخانه و همچنان استادان دائمی که از اینا مشخص شده.
بخشی از اجلاس روز دوشنبه شورای وزیران نیز به مسئله بهبود کیفیت پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان و چگونگی بررسی نحوه فعالیت این نهادها اختصاص یافته بود. دکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان در این اجلاس نتایج ارزیابی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را ارائه کرده است. گفته می شود که این ارزیابی به اساس فرمان شماره 45 رئیس جمهور کرزی مبنی بر معیاری ساختن مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که خلاف اسناد تقنینی و پالیسی های تحصیلات عالی کشور فعالیت می کنند و تدریسشان غیر معیاری است صورت گرفته است. شورای وزیران طرح ارزیابی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را مورد تصویب قرار داده و وزارت تحصیلات عالی را به تطبیق و ارزیابی دوامدار این مؤسسات موظف ساخته است. در این حال شماری از محصلین برخی از مؤسسات عالی خصوصی در کابل از پایین بودن کیفیت تدریس و بلند بودن فیس این مؤسسات تحصیلی شکایت دارند. برخی از آنان میگویند که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بیشتر توجه به جمع‌آوری پول دارند و در قسمت بلند بردن کیفیت تدریس کارهای لازم را انجام نمی‌دهند. دو تن از این محصلین در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفتند:
سیستم نیست که واسه که سیستم خوبش باشه، چپتر ما چپترای نیست که بدر بخور باشه، چپترای است که هر کس بیکار مونده نشسته نوشته کده و استاد بدل خود چپتر جور کده، چپترا را خود چون نوشته میکنن و چپترای نیست که معیاری باشه.
موادی که از طرف وزارت تحصیلات عالی تعیین میشوه او در کل مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تطبیق نمیشوه. هر کس به دلخواه خود چپتر آماده میکنه، هر چی که میکنیم گوش شنوایی نیست، همه گوشای خود پد کردن.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 60 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در کشور فعالیت دارند. گفتنی است که در جریان ارزیابی های وزارت تحصیلات عالی هیچ یک از این مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان در کاتگوری عالی قرار نگرفتند.
خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. در رابطه با این شنیدید که وزارت تحصیلات عالی افغانستان شماره از پوهنتون‌های شخصی را به چند کاتگوری تقسیم کرده است. وزارت شهرسازی به همکاری 2 شرکت ساختمانی ترکی 14 بلاک رهایشی را در پروژه خواجه‌رواش کابل اعمار میکند. قرارداد اعمار این بلاک ها دیروز میان وزیر شهرسازی و نماینده های شرکت های ترکی در کابل عقد شد. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
با سلسله اعمار شهرک ها از سوی وزارت شهرسازی در کابل، مقامات این وزارت قرارداد جدید را به خاطر اعمار 14 بلاک رهایشی با نمایندگان شرکت های ساختمانی ترکی امضا کرد. دکتر حسن عبداللهی وزیر شهرسازی بر روز سه‌شنبه این امضای قرارداد با شرکت های ترکی گفت این بلاک ها حدود 1000 آپارتمان داشته و بالای اماران 70 میلیون دلار از بودجه این وزارت و شرکت های ترکی سرمایه گذاری می گردد. و همچنان می گوید کار اعمار این بلاک ها را ظرف یک سال تکمیل و با قیمت مناسب در اقساط مختلف به مردم توزیع می کنند.
پروژه‌ای که امروز در خدمت شما هستیم ویژگی نوی است که عمو تعهدی را که وزارت شهرسازی در خدمت شما داده بود که باید خانه های ارزان و خانه های بسیار سریع جز به خاطر که ما بتوانسته باشیم به این معمول برسیم، خانه سازی وزارت با شرکت ترکی قرارداد رفع کرد. ما امیدوار هستیم که در طول یک سال این پروژه انشالله به پای اکمال برسه.
اما وزیر شهرسازی در مورد قیمت این ساختمان ها وضاحت نداد. وزارت شهرسازی پیش از این نیز قرارداد اعمار شمار اشعرک ها را در مناطق مختلف شهر کابل با کمپانی های ساختمانی داخلی و خارجی امضا کرده است. پروژه های خانه سازی در منطقه خوشحالخان، پل محمود خان و مکرویان چهارم از جمله پروژه های است که وزارت شهرسازی کار ساختمان آن را روی دست دارد. یوکسل و یونس گروپ شرکت هایی بودند که قرارداد اعمار 14 بلاک جدید را با مقامات وزارت شهرسازی امضا کردند. خلیل اونال رئیس شرکت یونس گروپ در مراسم امضای قرارداد گفت بلاک های رهایشی را در 15 طبقه مطابق با معیارهای می سازند که در ترکیه اعمار می گردد.
کلوب کار تونلی همین رقم یک سیستم است که هر 3 روز یک ساختمان یک منزل بالا می رود. هم بهی محکم به مقاومت زلزله بهی خوب یک سیستم است که در کنکریت سیاد سیستمش داخلش سیخی سیاد. اگر شما میفهمید که در کابل یک جایی زلزله است، بعض وقتا اینجا حرکت میشه در زمین، همین رقم ساختمان ها که هر چیز قدر که منزل که شما میرین امرای همین سیستم هیچ نقص چیزا نمیتن.
این اقدامات در حال روی دست گرفته می شود که پیش از این وزارت شهرسازی قرارداد ایجاد فابریکات خانه‌سازی را با شرکت های روسی به امضا رسانیده است.
دختر جوانی که چند پیش از قید ربایندگان در ولایت بغلان رها شده بود تهدید کرده می گوید در صورتی که اختطافچیان وی اعدام نشوند خود را آتش خواهد زد. ملیحه 17 ساله بیش از 4 مرد در قید اختطافگران سپری کرده او به تازگی از چنگ ربایندگان رها شد. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان با ملیحه صحبت کرده و چنین گزارش تهیه کرده است.
ملیحه دختر آزاد شده از چنگال ربایندگان در ولایت بغلان خواهان اشد مجازات برای کسانی که اورا را بودند می باشد. این دختر 17 ساله که 5 ماه پیش توسط چند فرد مسلح از خانه اش در ولسوالی خوست این ولایت را بوده و چند روز پیش آزاد شد می گوید اگر دولت انتقام زندگی برباد شده اش را نگیرد او خود را آتش می زند.
4 نفر هستند، 8 نفر دیگه همکارشان که از یک جا مرا به دیگه جای انتقال می دهند. از یوم می خوان که باید جو گرفتار شوند و دیگه جزایشان داده شود. باید که دیگه 4 نفری که مرا اختطاف کرده اولش باید اعدام شود. دیگه از دیگه هم میخوام که جزایش داده شود. اگر یار اعدام نکنن من اینم قرار وقت بینم 4 ماه فکس ما دیگه قطعی از یا کو دست تمام شد گشتن. دیگه اگر یار اعدام نکنن من خدا دیگه داتر میتم دباغ میتم من خود خلا از باید میبرم مفاطر بازم خونم در گردن کیست؟ در گردن دولت.
به گفته دوشیزه ملیحه اگر ربایندگان وی که مردمان زورگو وحشی و ستمگری هستند مجازات نشوند دیگر باورمندی مردم به حاکمیت و عدالت دولت از میان می رود و مردمان خلافکار بیشتر از پیش در خلافکاریشان تشجیع می شوند. این دختر جوان پس از نزدیک به 5 ماه اسارت در قید ربایندگان هفته پیش بعد از آن که چندین تن از اقارب و همکاران ربایندگان گرفتار و زندانی شدند با پادرمیانی بزرگان قوم آزاد گردید و فعلا در یک نقطه امن از ولایت بغلان به سر می برد. ملیحه که حالا از قید ربایندگان آزاد شده می گوید یگانه آرزویش محاکمه علنی ربایندگان هست و تا زمانی که اینها گرفتار و مجازات نشوند آرام نمی شود و اگر بداند که دولت آنها را گرفتار و مجازات نمی کند خود را آتش می زند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و حالا هم از فرخنده احمدی از فرزاد از همکارم در کابل میشنویم که در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدن. فرخنده احمدی این مطالب را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسائل بیشتر به چگونگی موضوع مذاکرات طالبان با یوناما پرداختند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در صفحه نخستش پرسش را مطرح ساخته که یوناما چرا می خواهد با طالبان مذاکره کند. این روزنامه نوشته از دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان یا یوناما به روز دوشنبه از بیانیه طالبان با عنوان فراخوان اشتراک در گفتگوهای مفید در مورد حقوق بشر استقبال کرد. به نوشته روزنامه، یوناما از نامه سرگشاده طالبان که به تاریخ 22 ماه فوریه در واکنش به گزارش این دفتر در خصوص میزان تلفات ملکی در سال 2012 به نشر رسید، قدردانی کرده است. روزنامه نوشته است، طالبان بر یوناما انتقاد کردند که در گزارش یاد شده، معلومات کافی جهت اثبات ادعایش ارائه نکرده است. در سرمقاله این روزنامه آمده است، هرچند مذاکره با یوناما به نفع طالبان است، اما گمان نمی رود که طالبان حاضر به این مذاکره شوند. به باور سرمقاله نویس، طالبان می دانند که اگر با یوناما مذاکره کنند، این مذاکرات آنان را وادار می سازد تا در برابر جان افراد ملکی احساس مسئولیت کنند و از ماین‌گذاری در سرک‌ها و راه‌های عام دست بردارند. با باور نویسنده، طالبان هیچگاه حاضر نخواهند شد که از ماین‌گذاری در کنار جاده‌ها و راه‌های عام دست بردارند، زیرا این کار یکی از تاکتیک‌های مهم جنگی این گروه به شمار می‌رود. در پایان این مطلب آمده است که یگانه راه برای خلاصی طالبان از چالش‌های یاد شده این است که به طور واقعی حاضر به مذاکره و شامل شدن در روند صلح شوند. روزنامه غیر دولتی ویسا با اشاره به همین موضوع به نقل از دفتر یوناما نوشته که آنان حاضرند با طالبان در مورد چگونگی تلفات ملکی مذاکره کنند.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل. حالا هم به نیمه ساعت رسیدیم، وقت سرخط های خبرها شد. سید فتح محبند بها فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را دارد.
مسئولان امنیتی میگویند در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل 10 تن زخمی شدند. زرگل هلمندی عامل جنایی حوزه سوم در محل رویداد به خبرنگاران گفت که زخمی ها شامل 6 سرباز اردوی ملی و 4 فرد ملکی اند. مقامات گفتند 7% کاهش در حملات طالبان در سال 2012 میلادی اشتباه بوده و این حملات تقریبا با سال گذشته یکسان بودند. باران‌های شدید در ولایت ننگرهار سبب فرو ریختن یک منزل در یک کمپ بی‌جا شده‌ها گردیده که در اثر آن 3 تن جان باختند. رئیس جمهور باراک اوباما گفته است وی بالای چک هگل وزیر دفاع جدید آمریکا حساب می‌کند و در این وقت که ایالات متحده سربازانش را از افغانستان بیرون می‌کند، نیروها و ملتش به او ضرورت دارند. ایران و کشورهای نیرومند جهان توافق کردند که مذاکرات هسته‌ایشان را امروز اثر می‌گیرند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به تهران می رود تا قرارداد یک پایپلاین گاز را با ایران امضا کند. و وزیر خارجه آمریکا برای اولین بار با همتای روسی خود در شهر برلین در جرمنی ملاقات کرده است.
و حالا هم برنامه آشیانه و بدنباله آن برنامه مربای مرچ خواهد آمد.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنند نانتان گرم و آبتان سرد باشد. در برنامه ای هفته این مطالبه میشنوید: اهمیت ضرورت داشتن یک اتحادیه در یک ناحیه، کوچه و محل زیست.
در مسائل غم و شادی اتحادیه مسئولیت های خود داره.
چرا اطفال و کودکان بیشتر با تغییر موسم خصوصا در اواخر زمستان به امراض مختلف گرفتار میشن؟
وارخطایی نکنن که الان هوا گرم شده باید لباس های طفل ما کم.
نمایشنامه کوتاه رادیویی را هم داخل برنامه به نشر میرسانیم.
گمشکو خدا هیچ کس را دهت خسران سردچار نکنه.
با ما باشه.
محمد شاسا از ولایت کابل باشنده ولسوالی پغمان هستم. اتحادیه خوب است، در هر قره در ولسوالی باشه و باید بسیار قوانین خوب هم داشته باشد.
نام زینب است. ما فعلا در ارزان قیمت زندگی میکنیم. در اتحادیه نمیخوام که شامل بشم چون از نظر امنیتی اعتبار نیستم. یا مجبور هستن خانه رئیس یک جای دیگه برن، پولشون ناقص میشه.
نام وارث است، نوینو شهر کابل زندگی میکنم. کسی که در یک محل زندگی میکنه یک روز حادثه آدم خبر نمیکنه، یک دو منطقه باید در مو شورای شرکت داشته باشه، حتمی امکان نداره برش به درد نخوره.
گپ های مردم شنیدین که از مفاد و خوبی های اشتراک مردم محل در یک اتحادیه میگفتند. شنوندگان عزیز، در گذشته ها کم و بیش در برخی از نواحی زیست مردم، چی در شهر و چی در دهات، اتحادیه های به کمک و همکاری وکیل ناحیه و یا وکیل گذر و هم رضایت و اشتراک مردم محل ایجاد می شد. این اتحادیه با داشتن یک صندوق اعانه که اشتراک کنندگان ماهانه یک مبلغ معین پول در او جمع‌آوری می کردند، از او در مواقع خاص مشکلات و ضرورت کار گرفته می شد. امروز نیز در بسیاری از جاها با موجودیت اتحادیه های محل زیست، مردم خود به گونه مشترک به حل مشکلاتشان میپردازند. اما کسانی هم وجود دارند که در عدم اتحادیه مشترک در محل زیست با مشکلات درگیر بوده و یا هستند. سید ممتاز باشنده قریه سیابینی ولسوالی بگرامی از این بابت درد دلش با ما در میان گذاشت.
همی محل به خاطر حل مشکلات عامل از اتحادیه میباشن، متاسفانه که در قریه ما نیست. من خودم خود دست و پاچه احساس کردم که والدم فوت کرد، ضرورت پیدا کردم که به دوستان مراجعه کنم و یک مقدار پول به طور رسانه از دوستای خود ما بگیرم. تو ناراحت خودم هیچ وقت احساس نکرده بودم.
محمد میوان باشنده ولایت کنر نیست از مشکلات مردم منطقه شان که زندگی بخور نمیره دارن و اتحادیه در محل زیستشان ندارن یاد میکنن.
یک دو نفر در منطقه ما بسیار با سختی پول پیدا کردن تا که زمین خریدن، باز قرض کردن تا که او را آباد کردن، بسیار یک خانه غریبانه جور کردن و بعدن قرضدارا پشت خانه شان میامد، در همین صورت میخواست که به بچه خدا رسی کنه، بچه شان نامزاد بود، نتونست نه او معامله خود پیش ببره و نتونست که قرض بپردازه، بنانو مجبور شد پس خانه را فروخت و قرضی را داد رفت پس در خانه کرایه. مگه ما اشتهاد می داشتیم و نفر میرفت از اونجا پول میگرفت.
اما وید مردمی که در محل زیستشان اتحادیه مشترک دارن میگن اهالی اون منطقه در مواقع خاص با استفاده از پول پسنداز صندوق اعانه بدون کدام سراسیمگی مشکلشان حل میکنن. خانم شازی معلم یکی از مکاتب شهر کابل که در منطقه وزیرآباد بود و باش داره و از 11 سال به سود اتحادیه محل زیستشان اشتراک داره میگه
مدت 11 سال است که در منطقه ما هستیم، اتحادیه هست، صندوق اعانه است که در مسجد آقای مصبا میباشد و اون به توسط وکیل از مردم جمع میشه، از 500 بالا هست،
از 500
پایین هم میشه. یک فامیل دیدیم که بسیار بی‌وضاحت بود، به حساب جنازه برشان کمک شد که فرش و ظرف و تمام مسائل 3 روز برشان مصرف کردن. ما خود مملکت مدیری شمال هستیم، ماهانه ما پول میتیم.
در کنار اهمیت اتحادیه های محل زیست، داشتن اتحادیه های فامیلی نیز از خوبی های برخوردار است. احمد وارث باشنده ناحیه نهم شهر کابل درباره اتحادیه فامیلیشان توضیحات دارد.
اتحادیه فامیلی ما بسیار بر ما مؤثر است. در مسائل غم و شادی مسئولیت های خود داره. اگر احیانا کسی مریض می داشته باشه، صبر علاج می باشه، قبلا در اتحادیه او تصمیم گرفته شده که کمک میکنه، مبلغش معلوم است قبلا. و همچنان اتحادیه و شورای محل زیست هم ما داریم که یک ذره مؤثریتش زیادتر است. فرضاً امرای کسی پرخاش می داشته باشه، او را عمل میکنه، فرضاً کسی خانش می سازد، کسی کمک میکنن، یا فرضاً برخ منطقه کیبل 15000 سوخته، اگر تا به حکومت مراجعه کنن شاید وقت در بر بگیره. همین شورای محل است که عاجل سرش تصمیم میگیرن. فامیل ما چشم دید خودم است که سر مسائل میراث گپسخنشان بینشان مشکلات ایجاد شده بود، ما رفتیم گپی که ما تصمیم گرفتیم اون کار قبول کردن.
شفیقه بشارت شاعر و نویسنده افغان از بعض مقررات دیگه نیز یاد میکنه که شاملین اتحادیه در یک محل او را عملی میکنند.
در پنجشیر مثلا من خودم شاهد هستم که اتحادیه است که علاوه از اینکه پول جمع میکنه بعض مقرراتی هم دارن. مثلا هر کس آرزو میکنه بر روی یک عهد معین تعیین کنه که باید اینقدر مصرف بکنه، اگر از او قدر زیاد میشه اونا علاوه از اینکه از اتحادیه خود خارج میکنن، عده محفلش هم اشتراک نمیکنن و دیگه پولش هم نمیگیرن و برشون مساعدت هم نمیکنن. در بعض جای دیگه قرعه میندازن، در طول یک ماه پول جمع میکنن بنام هر کسی که برآمد بدون از اینکه سرش خدای ناخواسته کدام مشکل بیاد.
بشنویم که عبیدالله وکیل ناحیه هفتم شهر کابل در مورد مراحل ایجاد یک اتحادیه و سهمگیری مردم محل و هم مقررات او چی گپایی داره.
ویسل آباد جز نایه هفتم است که تقریبا 13 صد خانه را ما وکیلش هستم. تقریبا 14 سال میشه هر قوم از خود یک اتحادیه داره. ما تانیستیم که در این اتحادیه خود پولی که جمع آوری میشه به طریقه استعمال شده که مردم ضرورتی داره. مثلا ما یک پروگرام داشتیم، یک 20 پای ماشین خیاطی برای بیوا توزیع کرده بودیم. امی اهالی ویسل آباد که یک ذره اقتصادش خوب بود کمک کردن که تکه خریدن برای بیوا تقسیم کردن. هر زن 20 تا 30 تا خلطه را که میدو میرفت اونجا تسلیم میکرد، پیسه خودم میگرفت. باز دیگر نفر بود که ویلو در بازار مفروخ، برای چند نفر یه عواید بود.
عبیدالله وکیل ناحیه هفتم شهر کابل به این نظر است که اگر مردم در ایجاد اتحادیه در محل زیستشان سهم بگیرند، حتی میتونند در ایجاد یک محیط و جامعه پاک نیز خودکفا باشند.
خود مردم که سهم بگیرند، مثل که در قریه ما متر پس جویا را پاک میکنند، کثافات از خانه جمع میکنند، حالا ما از طریق همی اتحادیه. یک نفر که یک دفعه یک کار غلط کرد، باز دیگه دفعه پدر شده شورا میطلبند. یک پروگرام داریم ما در مکتب که دیسر ملی مین مکتب که عمر مکتب جلسه داره، مثلا یک نفر 4 روز غیر حاضری میکنه، از طرف اداره مکتب یک استلام بره والدیش داده میشه. اگه والدیش به این گپ چی کرد خوب نکرد در اتحادیه، این استلام میره پرسان میشه از این بچه. بر اصلاح جامعه بسیار خوب است. توسط می اتحادیه در مسجد جامعه ویصل آباد 300 شاگرد درس دینی میخونه. مصارف شب دوش اتحادیه است، مثلا کرام اینجا میشینن یا خانه ندارن. در این رابطه ما کوشش میکنیم که یارم شامل یک اتحادیه بسازیم. حسابش برای ما معلوم است که در یک ماه مثلا 100 روپا داده یک سال زی این قپیسه میشه. از اینجا کوچ کردن برش مطابق اون مود رسید، پس پیسهش برش بتیم. از طریق اتحادیه سرک خود جور کردیم، کوچا کلش کانکریت شده، تقریبا 200 خانه را تا دان خانه شان نالا بردیم از پیسه همی اتحادیه.
داخل به این نتیجه می رسیم که داشتن اتحادیه در هر ناحیه و محل نه تنها برای حل مشکلات مردم، خانواده ها و اجتماع، بلکه جامعه و محیط زیست نیز مفید و کارا بوده می تاند. اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می تانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، فصل های مختلف بیماری های مخصوص به خودش داره، اما چرا بیشتر اطفال، نوزادان و کودکان به بیماری های مانند سینه و بغل، ریزش و سرفه به خصوص هنگام تغییر و تحول در موسم سرما، خصوصا در اواخر زمستان سر دچار میشن؟ در گزارشی که آماده کردیم به یکی از علل او توجه شده که توسط میرویس امینی تقدیم میشه.
این واضح است که آغاز و آخر هر موسم با تغییرات آب و هوا پیوند دارد، اما مهم این است که اطفال و کودکان بیشتر از کلانسالان در مقابل این تغییرات آب و هوا حساس و آسیب پذیرند. مثلا در آخر موسم زمستان در ماهای هود تا ماه ثور که تعادل در درجه گرما و سرما وجود ندارد، بسیاری از اطفال و کودکان در اثر بی‌توجهی والدین به امراض سینه و بغل و ریزش سرفه گرفتار می‌شوند. خانم شابیبی از ولایت غزنی یکی از مادران است که دو طفل نوزادش را از سبب سینه و بغل از دست داده است.
اول باری و دوم باری نفهمیدم، رفتم در جای میمانی، پس که آمد خانو کار داد منم سینه و بغل شد تلف شد، دوشتو کنم تر مرض سینه و بغل تلف شد. اگر من صحیح نگاه میکردم یا شیر خود صحیح میدادم یا میچمو چی نمیشد، حال که دیاد میاد یا افسوس میکشم میگم کاش که اما زنده میبود.
گاهی نیز این گونه بیتوجهی برخی از مادران در پوشانیدن لباسهای زیاد در موسم زمستان برای اطفالشان و یا هم یک بار کم کردن لباسهای اطفال به بهانه گرم شدن هوا، هم طفل و کودکان را گرفتار بعضی امراض موسمی کرده می تواند. زهرا باشنده خوشحال خان مینه نیز از این بابت شاکی است.
دو طفل دارم، یک پسر و یک دختر. لباس بسیار گرم می بود، افتاب اشتو می پوشندم، دو سال نسیدن برزوی دبل دبل، مثلا سه جرا می پوشندم، حال یکی می پوشندم، خرسک بسیار دبل دبل می پوشندم که بعد دار آل دگه کم کردیم، امونا رو نازک تراش می پوشندم. نمیشه والا سینه و غلی اینا می داشتن، نمیشه به دکتر مراجعه می کردم. در داخل خود کودکستان می بودن، گرم می بودن، خانه وقتی که بیرون میبرم عدس زدن ها شروع میشد و سلفا شروع میشد.
اما ایده ای از مادران به سبب ناهمگونی در هوا به گفته خودشان راگمک شده و نمیدانند که چگونه لباس به کودکانشان بپوشانند. با لباس گرم کودکان اذیت و با لباس کمتر آنان مریض میشوند. صالحه باشنده نوآباد شاهشهید نیست چنین دلیل می آورد.
اینا رو نمیفهمادم که هوا گرم سرد میشه، طفلا مریض میشه. مثال صبح که ما میخوایم طرف وظیفه بیایم، لباسای گنده جانشان میکنیم، باز در عین جریان نمیروز باز میبینیم که هوا باز گرم میشه. لباسایشان کم کردم، بازم در جریان روز دیدیم که هوا سرد شد، فلکا سلفا کردن و ریزش کردن.
قدسیه باشنده خیرخانه مینه که 6 اولاد را بزرگ نموده است. با گفته خودش چی در موسم سرما و چی در موسم گرما هیچگاه اطفالش مریض نشدند. اینکه چگونه از خودش میشنویم.
در وقتی که دیگر و صبح هوا سرد میباشد، طفلای خود باید از گرم نگاه کنن و لباسای گرم بپوشونن، شد و خطایی نکنن که الا هوا گرم شده باید از لباسای طفل ما کم بسازد. با امور زمان آست آست باز لباسایش سرد بسازد تا که هوا مکمل گرم شد. و رات بار خودم شر اولاد کلان کردیم، یک روز ما به حساب سینه و بغل طفلم یا به حساب دان دامن شدن در شفاخانه بستر نشدیم. متوجه بودیم در بهار از میکروب و کثافت ها دور نگاهش کردیم، در زمستان از سردی نگاهش کردیم. میتونن در وقت ضرورت طفل خود بپیچونن، لباس های گرم در جانش کنن، پوست پیچه بپیچونن، شرط چک لباس گرم در بین دیسکال بر طفل خود داشته باشه. مادرای است که کار میکنن و طفلای خود امرای خود میارن در کودکستان میبرن، چرا از همه چیز که طفل اساس است.
به نظر میرسد که توجه، بازرسی و دوراندیشی یک مادر خوب نظر به موسم و حالات خاص در حفاظت اطفال وی از امراض و خطرات گوناگون میتواند مفید باشد.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. کمک و همکاری اعضای خانواده در انجام کارهای خانه با عروس خانواده، به خصوص در زمان بارداری او، چقدر مهم است. در نمایشنامه ای هفته که ما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم، بر این موضوع پرداخته شده. این نمایشنامه را عبدالمنان حمیدی و صدیقه بشر دوست اجرا می کنند.
شالا جان، فرزانه چطور بود؟ وضعش خوبتر شده یا نه؟
خوب بود بیچاره، نه چندان. بسیار گریان و جگرخونی میکرد.
فرزانه حق داره که جگرخونی کنه. طفلکش اگه زایه نمیشد، امروز سبا به دنیا آمدنی بود بخیر.
گمش کو، خدا هیچ کس دایت خسران سردچار نکنه. با وجودی که میفهمیدن فرزانه حمل داره و مریض است، بازم کل کار خانه را برش اعلام میکردن. نام خدا چند تا نانوی برای جوان ده خانه. امی فرزانه گگ بود و تمام میمانداری و کارهای خانه.
یگون تو فکر میکنه که عروس آدم طلا برای خدمت و کار به خانه میاره.
فرزانم بیچاره لب لب گریان میکنه، میگه که خوشیشم هفته 3-4 روز خانه رویا دختر خود میرفت که باش تکلیف داره پیشش باشم. دیگه ای که نوریه رم کت خود میبرد که یگان کالوشی و پاکاری رویا خوار خود بکنه. مگم در قصه فرزانه عروسش که در بین خانه و ممی مشکل داشت هیچ نبود.
خدا انصاف به تمام تو خوشواره که بین عروس و دختر فرق میاره.
آله بود از ام قطر گپا، فکر در سر فرید شوهر فرزانه آمده. او میگه که در قسمت فرزانه بسیار بی‌عدالتی شده. بعد از این من نمیمانم که تو شوه.
برو، بسیار خوب شد که متوجه شدن.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
مربای مرش.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، آل دیگر نوبت ما رسید تا شما را تن کنیم. چطور هستین با خوردن مرچ و مربایش؟ اگر میدیدان با مرچ اساسه داره، کوشش کنین که تنها طرفش سیل کنین و از خوردنش پرهیز کنین، چرا که نه دکتر درست تشخیص کنه میتونه و نه دوای با کیفیت و اصل پیدا میشه. خوب دیگه گپای خود قاد میکنیم که آلی یک دفعه مریضی طرف ما و شما نیایه. میاییم سر اصل مطلب. مسئولیت خانه فرهنگ و پیران یک جلسه اصراری گرفتن که تقویم سال جدید تیار چاپ کنن تا روزای رخصتی سال نو در تقویم مشخص شوه. بیاین بشنویم که در این جلسه چی تصمیم میگیرن.
همکارای عزیز، امروز شما را به خاطر اینجا خواستیم که دفتر ساختن جنتری یا تقویم کار خود خلاص کرده و قرار است تقویم سال جدید عنقریب از چاپ بیرون شود. دیگه به این خاطر این جلسه را برگزار کردیم که با هم مشوره کنیم که کدام روزها را در تقویم رخصتی نوشته کنیم و کدام روزها را نکنیم. خب، از مدیر صاحب دفتر ساختن و ترتیب جنتری خواهش میکنم که روزای رخصتی سال به نوبت گفته بره که ما سرش بحث کنیم. بفرمایین.
صاحب در قدم اول آمدن سال نو به تمامتان تبریک میگم صاحب.
او بچه هنوز زمستان خلاص نشده، این سال نو از کجا شد؟
خدا باره تقویمش گپ میزنی معنی صاحب؟
لسته بخون که رخصتی کدام روز هست؟
صاحب بنده در پالوی رخصتی های دیگه خواستم چند روز مهم دیگر در تقویم سال رخصتی عمومی نوشته کنم صاحب. تا مقامات خوش شوند ما وزارت ما رو تقدیر کنن. چرا که وزارت فرهنگ و پیران تا حال کدام کار مهم رو انجام نداده که تقدیر شوه صاحب. بله و روزایی که رخصتی عادی است مثل روز معلم، روز مادر و روزای دیگه و قدر مهم نیست که ما اینجا یادآوری کنیم. صاحب در شروع لست روز عروسی دختر 19 ساله را با قماندان بدخور که او را از سرک اختطاف کرده بود رخصتی عمومی اعلان کردیم، چرا که قماندان صاحب بدخور امیال فعلا در دولت کلان چوکی داره صاحب، باز خفه میشه، درست است صاحب؟
چی میگین همکارای عزیز، درست است؟
والا صاحب ما چی بگویم دیگه، زور قماندان بدخوره کسی نداره، اگه او کل سالم رخصتی اعلان کنه کسی چیزی کنه نمیتونه.
پس دیروز رخصتی باشه دیگه. شب خان
روز چور زمینای چورپور یا پلنگپور از سوی مقامات را رخصتی نوشته کردیم، چی میگه صاحب دهی باره؟
صاحب نوشتن یه روز در جنتری یا تقویم خطرناک نیست؟
چرا؟ چیش خطرناک است؟ خود چور کردن دیگه، کدام کار دیگه خود نکردن؟
درست است که چور کردن، اما گفتنش به نظر من خوب نیست. اما اگه ساختن شهرک چورپور نوشته کنین خوب میشه، قربانت شم صاحب.
درست است، این روز نوشته که روز ساختن شهرک چورپور.
خوب صاحب، روزای دیگره که یادداشت کردیم شروع فصل خاک باتک و ختم فصل گل باتک در کابل است و همچنان ختم فصل خاک باتک و شروع فصل گل باتک در کابل است. در این باره چی میگین صاحب؟
ای خوب کلان یک پرابلم است. خوب است که در تقویم هم گنجانیده شود که مردم بفامن و آمادگی بگیرن. نه کسی دیگه خود ای باره نظر نداره؟ ادامه به تمودیر سیب.
صاحب روز دیگه روز جهانی تبنگی و دستفروش است، گفتم ایرام رخصتی نوشته کنیم، بیاز و کل شهر دستفروش و تبنگی گرفته و روز تمام روز پولیس های حوزه بجایی که به فکر امنیت باشن به این فکر میکنن که کدام دستفروش و تبنگی را آزاری اذیت کنیم که یک چند پده جیب ما بیایه سیب.
آلی با این کار دور وزارت ما را دستفروش و تبنگی نگیره او آدم، وزارت ما را خو میبینی که در بین شهر اصانی
نیست. دستفروش ها که از دست پولیس های چارای ها وقت دارن که جنتری یا تقویم سهل کنن، هر روز در دوان دوان هستن.
خوب است، خیلی نوشتک و رخصتی دیگه کدام روز رخصتی نوشته کدی؟
دیگه صاحب روز جهانی بیسوادی است، چرا که یگانه چیزی که ما زیاد داریم بیسواد است و باید یک روز بنامشان در تقویم رخصتی باشن. هنه؟
خوب گپ است، خوب گپ است. بیاز و هر کس پرسان کنی میگه از فلان فاکولته فارغ شدیم، اما وقتی بگوی نوشتک و فانتو میگه فانتو با چی نوشته میشه. ادامه به تیمودیر سیب.
سیب روز دیگه گرامی داشت از وفات شاعر فرزانه سخن قاموسی ها سیب است که رخصتی عمومی نوشته کردیم، چطور است سیب؟
صاحب آلا چرا روز وفات شده تجلیل کنیم؟ باید روز تولدش نوشته شده و گرامی داشت به عمل بیایه.
کارای فرهنگی مربوط وزارت فرهنگ و پیران میشه فامیل همشیره و ما مجبور هستیم که یک محفل بگیریم و وزارت ما را خوانه میفهمی که بر زنده که از زندگی قدم مانده باشه بودیجه نداره و یگانه بودیجه که بر ما از طرف بالا داده شده بودیجه تجلیل از مرده است. بناهن امو روز وفات شنوشته کنیم کافیست. خب روز دگر بخوان.
روز دگر صاحب فرار مسئولین از سایه جشن است صاحب که باید رخصتی عمومی نوشته شوه، چرا که بسیار یک روز تاریخی بود که در طول تاریخ مردم شاید چونین یک روز نبودن اصلا.
آفرین مدیر صاحب، آفرین. این روز یکی از روزهای پر افتخار در تاریخ کشور ماست.
سایب درج کردن این روزه در تقویم خو اوتوریته دولت پایین میاره، چرا که یاد کردن از این روز کجا جای افتخار است برادر؟ آل فرار از سایه جشن افتخار است یا شرمساری و بینی بریدگی ما؟
ای خو افتخار و سربلندی باست او مامور صاحب.
ای خو صاحب بزدیلی ما را نشان میته که کلاوان کلان جنرالا با فرم و نشان از سایه جشن فرار کردن و خود در خانه پت کردن غله کردن.
ای یکی از افتخارات دولت ماست و به جهان ما ثابت ساختیم که ما یک شنگ مرد هستیم. نشنیدی که بزرگا گفتن یکی از راه‌های مردی گریز است و جان نگاه کردن فرض. خو دیگه کدام روز رخصتی نوشته کردی؟
و روز آخر سب روز جنگ و وار کردن بوت و بوتر از طرف وکلا در شورا سب که باید این روزم در تقویم نوشته شود سب و مردم از این روز تجلیل کنن و رخصتی عمومی باشه سب. چطور سبی درست نیست؟
هی والا این روز اگه نوشته نکنی خوب میشه، چرا که وکیلا هر روز در شورا کشتی و پالوانی و بوت و بوتل جنگی میکنن و اگر به این رقم مترو گز کنیم باید کل سال رخصتی اعلان کنیم.
شنوندای عزیز، غلام باودین خان امسینفی دوران مکتب خود جیلانی خان با ده سالا میبینه و با هم از زندگی و کاروبارش قصه میکنن و جیلانی خان که میبینه کاروبار دوستش باودین خان جور است و یک مکتب خصوصی داره و پیسه درآمد میکنه، از او خواهش میکنه که برای دوستشم کار بده. بیاین بشنویم که دوستش قبول میکنه یا نه.
اوه جیلانی خان سلام علیکم بادار.
اوه خوب هستی؟ سلام بادی جان، چطور هستی؟ سلام
علیکم.
بسیار دیر وقت میشه ندیدیم، چطور هستی او جوان؟
مندق شده بودیم پشته تو کجا و اینجا کجا؟ کجا هستی او بیادر؟ ای درک و پرکت مالو
والا هستیم دوی سر زمین و زیر آسمان پرخاک کابل. تو کجا هستی او جوان؟ بخیالم که خوب کارک جور هست ها؟
والا جیلانی جان چی بگویم بچیم؟ از وقتی که مکتب علاقه دی بیخی غیب شدی، کجا شدی؟ گپ از این بزن که مکتب ادامه داده یا نه امو تو ایلایش کدی؟
نه والا از امو صنف دک ایلایش کدم دیگه طرفش سیلم نکدی.
خی چی کار میکنی او آدم که ما بفهمو؟
والا از تو چی پت کنم ده اگین جو کار میکردم، اما حال بیکار هستم چون من از کار اخراج کردن.
اخراج کردن ها؟ اما نگفتی چرا؟
والا از تو چی پت کنم، یک دانه کمپیوتر رو ون زده بودم گیر آمد و منفک شدم.
اینه خی خوب است که راست خو میگی، خی کارای تابول ادامه داره او ظالمه چی عادت نرفته.
والا چی کنیم دیگه عادت شده او آدم. نگفتی که تو چی کار میکنی؟
ما یک مکتب خصوصی واس کردیم و خودم مدیرش هستم قرار کرده.
مکتب خصوصی؟ آل مکتب خصوصی کسی جور میکنه که پندون خوانده باشه و علم دانش زیاد داشته باشه. آل تو پندون خواندی؟
اگه پندون نخواندم اسنادش خدا رو.
پندون نخواندی و اسنادش داری؟ این منافع میدونم.
یک سنفی ما در مسئولیت خانه دانش عالی کار پیدا کرد و برم اسناد جور کرد، اون مسلکی شدم و نظر به اسنادم رفتم و یک مکتب خصوصی واس کردم. آسان است.
چطور از فایده مایده داره یا نه؟ چرا که مکتب خصوصی خود بسیار مصرف داره و آدم ایماج استادا و دیگه چیزا چطور میشه؟
فایده چطور نداره؟ مکتب خصوصی و بفایده؟ هر ما پیسه در او میکنم فقط رشقه واره.
خب بگه نه آدم، بگه بیخم ما را بخو که بیکار هستیم خدا راستی. ما را هم در گوشای مکتب خصوصیت کار بده که بیخی جیب ما خالیست خدا راستی. بیخی هم تو موش در جیب ما کمسایی میزنه گفتنی یکان تا
خو باعث چی تو را مقرر کننده اوجا نگفتی نه وی؟
باعث استاد یا معلم؟
کسایی را اینجا معلم مقرر میکنیم که از پوانتون فارغ شده باشه، اما تو خو مکتبم تا آخر نخوندی، چی را سبب پوانتون چطور تو را مقرر کنیم وی؟
خو بگی نه، بر مام یک سند جور کو. پیشتر خودت ده گفتی که یک سنفی ما در مسئولیت خانه دانش عالی کار میکنه، خو امو را بگو که یک سند پوانتون بر مام جور کنه که در مکتب خصوصیت بیایم باعث معلم کار کنم.
خو ام برات اسناد جور میکنم، ام در مکتب خصوصیم برات کار میتم، اما با یک شرط. شرط دارن ای؟
شرط؟ چه شرط غلام باورین خان؟
شرطش ایست که قلبتی که از داخل مکتب چیزی را دوزی نمیکنی. آه
چی؟
برنامه را که شنیدین جاوید فیضی تهیه و با مداخله منان امیدی، یاسمین یارمل، شام محمد نوران، صدیقه بشردوست، آصف پیمان و راتب ندیم آماده نشر شده بود. خب دیگه ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.org